أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. به نستعين، صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله. جهت شادی ارواح طیبه شهدا روح حضرت امام، همه گذشتگان، ذوی الحقوقین، پدر مادرمون، معلمامون، الفاتحه تمام الصلوات. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. وقال موسى إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد. ألم يأتكم نبأ الذين من قبلكم قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله جاءتهم رسلهم بالبينات فردوا أيديهم في أفواههم وقالوا إنا كفرنا بما أرسلتم به وإنا لفي شك مما تدعوننا إليه مريب. خب این آیاتی که راجبه حضرت موسی شروع کرده که گفتیم تو قرآن خیلی حضرت موسی رو به این عنوان که با حالت سلطه و قهر و غلبه اومده و همچین کاری هم کرده دقیقا و یک عزت بخشی داشته به این قوم بنی اسرائیل، که این آیات رو شما در مورد حضرت موسی زیاد میبینید که انی آتیکم به سلطان مبین، یعنی من با سلطان اومدم، یعنی با حالت اون سلطنت و قهر و غلبه اومدم. میاد و به این بلای عظیم، که این بلای عظیم چیه؟ این بلای عظیم اونجوری که جلسه پیش عرض شد دیروز این بود که همین نجات بنی اسرائیل بلای عظیمه، همین یسمونکم سوء العذاب اونم بلای عظیمه. تو فرهنگ قرآن هر دو تای اینها اون ابتلا و بلای عظیم، بلای عظیمی هم هست، چون که نعمت بزرگه، از اون ور مصیبت بزرگه، رهایی ازش هم چیز بزرگی در میاد، میشه یه نعمت بزرگ، لذا صبار شکور لازم داره، صبار لازم داره، شکور لازم داره. این مطلبی که جلسه گذشته است. اینا ادامه بیانات حضرت موسی است. البته گاهی اوقات مفسرین گفتن مستقلن هم هست، یعنی و اذ تأذن ربکم لئن شکرتم لأزیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید. تأذن به فرمایش علامه با آذن و اذن اینا معنیش فرق داره و باز شما اینو همینجوری تو ذهنتون نگه دارید که ثلاثی مزید چیه؟ مزید در خود اون معنا هم ایجاد میکنه، غیر اینکه مزید در خود الفاظ هم هست، یک زیادتی در معنا ایجاد میشه. لذا و اذ تأذن ربکم یعنی که یاد برید موقعی که یاد کنید، اینی که تأذن ربکم پروردگار شما با صدای بلند گفت. خب اذ تأذن ربکم یعنی فریاد کرد، این نکته رو، این نکته رو فریاد کرد. حالا این نکته چه ارتباطی به بالاش داره مشخصه، چون که بحث شکر و کفر یک نعمت خیلی بزرگ بوده، نعمت تنجیه بنی اسرائیل از یه طرف و یا شکر این نعمته یا کفر این نعمته یا کفران همچین نعمتیه. لذا و تعذن ربکم یعنی بلند بلند گفت. این خیلی فرق داره با آذنه و اذنه و اینها که یعنی گفت. و اذ تعذن ربکم که لئن شکرتم، اینو با صدای بلند به جهانیان اعلام کرد که لئن شکرتم، اگر این لامش هم تأکید همش دیگه، لئن شکرتم به تحقیق اگر شکر کنید. باز دوباره ببینید تأکید ها، لا ازیدن نه کم، یعنی دوتا تأکید، یکی لام سر ازیده، یکی هم نون تأکید سقیله لازیدن نه، با دوتا تأکید لا ازیدن نکم. لعزیدن نکم هم فرق داره با لعزیدن نعمتکم یا نعمکم یا یه چیزی از شما. اون بالا که آیه بالا بود، آیه بالا بحث اذکرو نعمت الله بود، خب پیشرفت کرد معنا. یه موقع بحث اذکرو نعمت الله، خب شما یاد نعمتهای خدا بیفتید، تو این خوبه، ولی بحث یاد خدا فرق داره با یاد نعمت‌های خدا. گرچه که خوب آدم یاد نعمت‌های خدا هم بیفته که خدای به من سلامتی دادی، خدای به من چه دادی چه دادی، اینا خوبه، ولی این بازار فرق داره با وذکرونی ها. وذکرونی با این اذکرون نعمت الله فرق داره، لذا فراوانیش هم تو قرآن فرق داره، فراوانیش هم فرق داره. اذکرون نعمت الله زیاد داریم، ولی اذکرونی یعنی فذکرونی، اصلا نه نعمت رو یاد کنید، اصلا چیکار داری که نعمت میخوای یا نعمت یاد میکنی، اصلا چیکار به نعمت داری تو؟ یعنی تا اینجا بار آیا پیدا کردی؟ تا اینجا آیا بالا اومدی که اصلا خود منو یاد کنی؟ مثل دعای سحر، دعای سحر که فرموده حضرت امام میگن بالاترین دعاست. شما دعای سحر دیدید که چیه؟ دعای سحر همش این که خدا رو صدا میزنه، آخرش میگه چی نمیخواید، یعنی تموم میشه. مثلا یه میبینی هی دارین خدا رو صدا میزنید صدا میزنید صدا میزنید به آخرش تموم شد، بعد هیچ توقعی هم توش نیست. خب اینا بحث مراتب وسطا و عالیه دعاست دیگه. اینی که کسی خدا رو صدا بزنه، یه نعمتی، یه نون و گوشتی از خدا بخواد، یا سلامتی بخواد، یا این چیزایی بخواد، این خوبه. یادم بکنه، یاد نعمتهای خدا بکنه، اینم خیلی خوبه. ببینید یه موقع است ما یاد نعمت میکنیم، این اصلا خوب نیست، چون که غرور میاره. یاد نعمت خودم میکنم، یعنی من یادم میاد که من عجب زوری دارم، من عجب زوری دارم. یادم میاد که مثلا چه پولی دارم، من چه پولی به هم زدیم. خب اینا رو که یادم بیاد، این اصلا خوب نیست، چون که این میشه اگه زور من باشه و پول من باشه و سواد من باشه، این همون فکر قارونیه که میگه که اوتی تو و علا علم اندی، میگه آخرش در می آخره همچین فکری در میاد که خب اینا رو رو سواد خودم در آوردم دیگه، این پولایی که در آوردم آخر رو سواد خودم، ذهن اقتصادیم درست کار میکرده در آوردم. غرور میاره، این نعمت مال خود آدم میشه، مال خود آدم میشه، دست خدا مخفی میشه. لذا یه موقع از بحث نعمت منه، اصلا این اصلا یادآورش اصلا خوب نیست. یعنی هر موقع آدم یادش بیاد باید هی دور کنه از ذهنش که من این نعمت. لذا اون سلامتی هم اگه باشه، اون سلام، حالا اگه نعمت خدا باشه و راه خدا باشه و این چنین چیزی باشه، این خیلی خوبه. مثل امیرالمومنین که کنار سفره غذا بنشینه، وقتی داره میخوره بگه که الهی قو علا خدمتک جوارحی. اگه او بگه الهی قو علا خدمتک جوارحی، یعنی این هم که دارم میخورم، نه که دارم میخوام بخاطر قوتی که میخوام تو این راه بگیرم. خب این خیلی خوبه، یه همچین فکری خیلی خوبه. میخوادم بخوابه همینجوری، یعنی میخوادم بخوابه خواهم همینجوری. و من بعد این نوم کن فیه عبادت، نوم کن فقط تو ماه رمضان که عبادت نیست، که نوم کن کلا عبادته. نوم کن اگر تو راه کسی باشه عبادته، چه ماه رمضان چه غیر ماه رمضان، حالا تو ماه رمضان بیشتر. اگر هم تو راه نباشه، نه تو ماه رمضان نه تو غیر ماه رمضان، هیچ کدومش عبادت نیست. اینی که نوم کن فیه آدم مال اینی که تو ماه رمضان قرار جهتگیری آدم درست بشه، جهتگیری آدم که درست بشه حالا بخوابه عبادت، بخوره عبادت، تفریح بکنه عبادت، هر کاری بکنه عبادت. یه موقع از بحث نعمته منه که اون خوب نیست، یه موقع بحث نعمت الله که اون آدم گره میزنه به خدا. اون موقع این نعمت الله اینی که اینو خدا به من داده، اینا رو خدا به من داده، شکر باید کرد. شکر باید کرد، نباید الحمدلله گفت. شکر باید کرد یعنی این که تو جهتی که اون صاحب نعمت توقع داشته باید مصرف بشه حتما. این نعمت در جهت صاحب نعمت باید مصرف بشه، این میشه نعمت الله. یه موقع هم اصلا بس خارج از نعمت الله هستن، بس اصلا یاد نعمت نیست، اصلا یاد خداست، یاد خود خداست، که همون میشه فذکرونی. میگه اگه شما فذکرونی منم خود شما رو یاد میکنم، نگه بهتون نعمت بدم، منم اذکر کم. خب یعنی میریم توی کار یاد همدیگه کردن، شما یاد خود من باشید، منم یاد خود شما هستم. موقع فذکرونی اذکرم، نه فذکرون نعمتی. لذا این اذکر و نعمتی حد وسطاست که حضرت موسی به قومش میگه. خدا یعنی اینجوری میگه، یا حضرت موسی اینجوری میگه، میگه که مطلب پیشرفت میگه، لئن شکرتم اگه شکر کنید دیگه نه لعزیدن نه نعمکم بلکه لعزیدن نه کم. اصلا من خود شما رو زیاد میکنم، اصلا وجود خود شما رو فربه میکنم، یعنی خود شما نمو میکنی، چون که شما که بدن نیستی، شما هم که پول نیستی، شما هم که خونه نیستی، این که شما نیستی. شما اگه هر کدوم اینا باشی که باید به خود ببری، همینی که میبینید کسی با خودش هیچی نمیبره، حتی بدن، کسی با خودش هیچی نمیبره حتی بدن، چون بدنش هم نمیره. این هم که میگن بدن برزخی اینا، این بدن نیست که، بدن برزخی اون شبیه اون چیزیست که شما در خواب میبینید، اون میشه بدن برزخی. شما بدن برزخی یه نفر تو خواب ببینید، خب همین که دیدش میبینید که سنگین نمیشه کلتون، خب یعنی وزن نداره ولی شکل و اینا داره. اونی که بدن برزخیه، نه این بدنه، شما هیچی نمیبرید، هیچی، ما ها هیچی نمیبریم حتی بدن. خب بدن اونم رسما میپوسه، قابل دیدنه، اصلا میشه تو قبر چیز گذاشت، بعضی هم که اصلا آتیش میزنن باد میدن، اینا نیست. این معاد جسمانی معاد جرمانی نیست، خیلی اشتباه میکنن حتی مفسرین، اینی که میگم دیدم، خیلی اشتباه میکنن معاد جسمانی رو معاد جرمانی. معاد جرمانی نیست، جسمانیه، اونم در منطقه برزخیش، تازه وقتی میره در قیامت کبرا اونم نیست. خب این که بله یه حقیقت عقلیه، نه اونم نداره، یک حقیقت. مثل نکنی شما چجور مراتب داره خود روحتون، اصلا کل بدنتون چه وضعیتایی داره. یک وضعیتی داره که بدنتون، یعنی بدن، خب این که تو این دنیاست، میرید در منطقه برزخ معادلش دارید. مثل چی؟ مثل همین شکل یه نفری که میارید تو سرتون، درسته شکل میارید، این میشه همون منطقه برزخی وجودتون. یک منطقه دارید، منطقه عقلی وجودتون، هیچ شکلی هم نداره، مثل این که باش استدلال میکنید. شما وقتی یک استدلال رو سامان میدید، میبینید که تا دارید واقعا یه کاری میکنید، ولی هیچ شکلی هم نداره. یعنی مرتبه ای از مراتب روح شماست ولی هیچ شکلی هم نداره.
روح به هیچ چیز
شکلدار تعلق نداره. یعنی در یعنی شأنی از شؤون نفس شما هست که ببینید که اصلا ویژگی برزخی هم نداره، منطقه عقلیه کاملا، که در حقیقت همون منطقه است که شما باش استدلال میکنید بدون اینکه هیچ صورت ذهنی هم داشته باشه، شکل داشته باشه. خب حالا اونو مواد جسمانیه دیگه، به همین میگه
مثلا قادرین اندوسوی یا بلا
نه. بله دیگه، درسته دیگه،
اون که شکل نداره که.
بله
شما که یه شکلی نداره.
خب بله کجا برزخ شکل داره؟ تو برزخ شکل داره. حالا اینو بذارید یه موقع بحث پک موادی که باز کردیم، اون موقع چون که همینجوری ما اگه بخوایم توضیح بدیم میشه بحث معاد کلن. نکنید اولا فقط یه کد بهتون بدم، خیلی از آیاتی که راجع به قیامت کبراست، خب برای اینکه ماها بفهمیم صورتهایی معرفی شده براش، ولی واقعیتش اینجور نیست، اصلا صورتهایی نداره. ولی شما ببینید همیشه میخواید از یک حقیقت معقول برای کسایی بگید که جز محسوس چیزی نمیفهمن، چیکار باید کرد برای اینجور آدم ها؟
بحث گفتن نیست، مثلا خدا میخواد زنده کردن مرده ها رو فرض کنیم به عزیر نشون بده.
خب دیگه میخواد بگه ما میتونیم این کار رو کنیم،
خب
مشخصا همون کاری که داره میکنه که اولاغ رو برمیداری که میگه کم لبسته بل لبستون مه تعامن فنظر الى تعامی که و شرابه که لم یتسنه ونظر الى حماره که نجل. این مال قیامت هم نیست، این مال هیچی نیست، یعنی هیچ موقع خدا این کار رو نمی کنه. و یعنی یک عالم شبهه به وجود میاد، همون اون سلولی که تو بدن من بوده تو بدن شما هم هست، مگه نیست؟ اگه بخواد تمام آن چی که در بدن ما بوده جمع بکنه. بله نیا کنید، همون اجداس یا همون بدن یا همین این چیزا، اولا گاهی اوقات یه سری مفاهیم معقوله که یه سری لذت های معقوله. من یه موقع تو سری کلاسم این مثال دادم، از یک لذت معقول اگر بخوان گفتگو بکنن با کسی که محسوس براش خیلی مطرحه. این سوال یه موقع دختر من چند سال پیش هم من کرد، گفتش که بابا شما کتاب میخونی انقدر کتاب میخونی، کتاب چه لذتی داری که میخونی؟ حالا شما جای من چی جواب میدی برای کسی که نهایت لذت شکلات تخته‌ایه؟ باید بگید که زمانم همینجور گفت، گفتم این شکلات تخته‌ایه که زندگیت میره از آلمان زندگیت، خب این شکلات تخته خوردی میگه اونو خوردم خیلی خوشمزه. بعد دیدی اصلا دیدی این چه فندقی داره، مثلا این قلمبای فندق خیلی دیگه خوشمزه شد. این یه چیز تو هم مایه ولی خیلی بهتر، خیلی قشنگتر، خیلی دلپذیرتر. خب ولی آخرش هم باید بگی خاک بر فرق من و تمثیل من با این مثالی که گفتم، ولی چاره چیه؟ نکنه تمام این رودهایی که اومده، تمام این ویژگیهایی که سر بهشت اومده و تمام این نعمت ها، مفسرین هم میگن ها، مفسرین این کاره، البته هر مفسرین هم، که اینها یه جور تمثیلیه برای یک حقیقت دیگری که اون حقیقت اینجوریه که ولا خطر علی قلب بشره، اصلا میگن یه حقیقتیه که حتی خطور به قلب بشر نمی کنه.
لذا
بله میگم بله بله همینه، بله خروجی من قبری که رسم مال برزخه، این که خروجی من قبری چرا دقیقا داره شما همین، اصلا خروجی من قبری اصلا خود پدیده قبر خودش معنی داره، قبر خود همین بدن شماست و اینا قبر که اون نیست، یه دست مثلا تو قبر نمیرن، ما یه بودایی ها میرن تو قبر، بودایی ها میرن تو آب، خب اصلا باد میدن اینا رو میره و اینه این خروجی من قبری، خروج همه از قبره. خب همه میرن تو قبر، همه از قبر در میان. اگه قرار باشه قبر این چاله‌ای باشه که میگن، همین چاله‌ای که میبینید، این چاله باشه که خیلی نمیرن تو این چاله. خب خیلی هم با این مسیح هم که تازه با پیرن میرن، عریانن ذلیلن فلان اینا نیستن. خب اون که با پیرن کروات و مهمونی میرن. حالا همون خروجی یعنی خروج نفس، اصلا اون یه یعنی نفس. خب یعنی خروجی، خروج من یعنی خروج نفس، چون که من این نیستم، این یه پیرنه میندازی دور، این یه پیرنه میندازی دور. اگر هم ما احترام میکنیم به این پیرن، به خاطر اینکه این پیرن مدتی با گل نشسته است. نه جدی، اگه به بدن ائمه اطهار، این بدن ائمه اطهار احترام داره، اینی بدن احترام نداره. یعنی بدن یزید که احترام نداره که، بدن یعنی بدن اینا اضافه ملکیته، بدن امام رضا احترام داره به واسطه امام رضا، به واسطه امام رضا بدن امام رضا محل احترام دیگه. فاید تعذن رب بکم لئن شکرتم، مواعث معاد، مواعث بسیار زیبا پیچیده از یه طرفی و مسبوق به یه سری معارفی مال معرفت و نفس. خب یعنی اصلا یه سری مباحث، این مباحث معرفت و نفسی باید حل بشه تا اصلا بشه حمله کرد به یه بحثی مثل معاد. و یعنی اگه اون بحث روشن نشه، نتیجهش میشه خیلی از این تفاصیلی که نوشته شده. وقتی که الان من غیر ما رمزون بود اسمم میگفتن از آقایون، که وقتی رسیدن به بحث معاد چنان پیاده رفتن، چنان پیاده رفتن که آدم هاج و واج میمونه دیگه از این پیاده روی. توی تلویزیون وقتی صحبت میکنن، مفسرین گردن کلفت راجبه، وقتی داره راجع به معاد و جهنم صحبت میکنه، جایگاهش رو تو کره تیر و عطارد پیدا میکنه، میگه احتمالاً باید یه جاهای تو شبیه همین مثلا کره عطارد باشه، یعنی سیاره تیر که نزدیک خورشیده، و اینی که کلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غیر حالی از اول ازام، موقع خدا یه اتفاق میفته، پروتوپلاسمای بدن یه مقداری زیاد میشه و هی پوست در میاره آدم، هی میسوزه، پوست در میاره، پوست در میاره. مفسر گردن کلوف، خب که الانم تو تلویزیون جزء بیت الغزل های تفسیر تلویزیونه. خب این اگر این بحث روشن نشه، اگر اون بحث روشن نشه، اون موقع میرسیم به حرفایی که اصلا جمع‌بندی نمیشه که آیات معاد رو. موقع مهم جمع‌بندی تک آیه تک آیه نیست، مهم اینه که محکمات بحث معاد رو شما در بیارید. اینی که یوم تبدل الارض غیر الارض و السماوات، اصلا یه چیزی میشه غیر این حرفا، اصلا دیگه این حرفا نیست، یه چیزی غیر این حرفا، لذت هایی میشه که اینجا تجربه شده. اون آیه 25 و 25 بقره رو من یه موقع میخوندم که جنات تجری من تحت الانهار کلما رزقوا منها من ثمرت رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل و اتوا به متشابها. هر موقع به بهشتیان یه رزقی میدن، میگن ما شبیهش رو تو دنیا گرفتیم، و اتو به این متشابه، متشابهش به ما بهشون داده شده، متشابهش داده شده بهشون. اون نعمت ها رو باید جستجو کرد، بهشت رو اینجا هم میشه پیدا کرد، بهشت همین الان هست، نه اینکه الان، همین الان اصلا شما تو بهشتید یا تو جهنمید، همین الان ها، نه اینکه قرار منتها یه پرده ای هست بین شما و بهشت الان، بین شما و جهنم. خب یه پرده ای هست که اون حرم گرمای جهنم گاهی بهتون میخوره، میتونید بفهمید، گاهی اوقات اون نسیم خنکش هم میخوره بهتون، میتونید بفهمید. فقط اونجا خالصتا یوم القیامه به قول قرآن، یعنی اینجا میدن، اونجا خالصتا یوم القیامه. پرده رو که کنار میزنن، دیدید پرده اتاق کنار میزنید دیگه کوران میشه و باد خوب میاد و اینا، یه موقع پنجره باز پرده زدن. خب یه موقع است که فقط بحث اینه که و کشفنا عنک غطاءک، این پرده رو بزنن کنار، اون موقع یا اون حرمه درست بخور قشنگ بهتون یعنی این جهنمه دیگه قشنگ مشخص بشه، یا اینکه اون نسیمه قشنگ بوزه دیگه. خب اون موقع همینجا قابل تجربه است. بهشت رو اگه مواعظ این توضیح داده بشه می‌فهمید، بهشت رو همینجا میتونید پیدا کنید. اصلا حرکات بهشتی و بهشتیان رو همینجا میشه پیدا کرد، همینجا میشه پیدا کرد. لذا این حرف بارها گفتم و بار دیگر میگویم که بحث استفت نفسگ، از خودت استفتا کن، اصلا خودت نسیمای بهشتی رو بفهم که یه سری نسیمهایی وزیده میشه. این نسیمها رو که داره علا و انفی ایام دهرکم نفحات، یه نفحاتی هست، اصلا یه نسیمهایی وجود داره. این نسیمها از ناحیه بهشتی که همین الان هست به شما وزیده میشه. لذا شمایی که ملهمه به فجور و تقوایی، یعنی خدا اینو گذاشته توت به عنوان ذخیره که فالهمه ها فجورها و تقوا، الهام کرده بهت، میبینی اون نسیم ها که به وزه، یا میبینی مطابق با همونیه که داره، یا اون جهنمه که شروع کنه به وزه، میبینی دقیقا همون مطابق با همون چیزی که جهنمیه. من این که برداریم خیلی خرابش کنیم، یعنی اون فدرت رو مدسوسش کنیم، لگدمال کنیم. خب قد خواب من دستاها، خب قد خواب من دستاها، که این ریشه شده همون دستسه، یه به خاطر یه قواده عربی هست شده یه سینش، قد خواب من دستاها، این یعنی همین. خب مدسوسش بکن، لگدمالش بکن، اینجوری میشه. لذا بهش همین الان هست. اون تا میگن گرم حالیت نیست، همینجوری گرم حالیمون نیست، گرم حالیمون یعنی بهش همینجاست، اینجا قابل لمس، نه اینجا صاحب این تو کره. پس اونم لابا تو ونکووره مثلا، اگه اون تو کره عطاروده اینم تو مثلا. لذیدن نکم یعنی نه نعمتکم، نعمکم لعزیدن، نه خود شما رو، یعنی شما که این بدن نیستی و قراره هر چی اینجا هست بذاری، حتی بدن بگذاری و بری از این ناحیه، خودت بری و بعد خودت میبینی که متاسفانه فقط هی دارن نشون میدن. من که دیگه اصلا دیگه نگاه هم نکردم دیگه، از بس که لجم گرفت از این جور چیزایی که، یعنی واقعا آدم هرس میخورد. فقط اگه چشم برزخی چیزی بود که قرار بود داشته باشن آدم یا ببینن، خدا میداد، نشون میداد که ببینن. اینی که حالا یواش یواش دیگه لوده بازیه سر این چیزه، اه تو گوشت کیو خوردی، من گوشت چیو خوردم، مثلا تو از دو روز میشه لوده بازیه سر این که گوشت خوردن، تو گوشت کیو خوردی، من گوشت کیو خوردم، و تو چه ایونی هستی، من چه ایونی هستی. چشم برزخی اگه قرار بود کسی اینا رو ببینه، فقط در حد گزارشش خوبه. اگه خدا به کسی نشون داد نداد، به زحمت تلویزیون اینا، جز این که قساوت بیاره هیچ تأثیری نداره الا تأثیرهای آنی. خب اگر خودشو خودتون ببینید دیوانه میشید، ولی اگر اینجوری تو تلویزیون نشون بدن، اون موقع راستی مطابق همون آیه قرآنه، مثلا بعد تحلیلی میشه دیگه. خب
پس این کم ما چی بفهمیم از این کم؟
یعنی شما، یعنی همون وجود شما، همون نفس شما، نه نعمت شما، نفس شما. ببینید اگه بگی کم یعنی شما با بدنتون رو زیاد میکنیم، که اولا نمیشه. خب یعنی بالاخره آدم شبیه گوریل میشه اگه بخواد همینجوری همین بدن زیاد، موهاش همینجوری رشد کنه. خب این که منظور این نیست که لذیدن نکم شما با بدنت نیست، نه همون لطیفه الهی که خدا داده به شما، همون نفخه الهی که به نفخت و فیه مر روی، همون اون قرار زیاد بشه، نمو کنم باز دور هی تجسیمش نکنی، نمو کنی یعنی گنده میشه باز دور، اونم حالت گنده شدن، نه اینکه بزرگ شدن و عظمت پیدا کردن. همینجوری عظمت پیدا میکنه. شما میگید فلانی های نفخه نفخه بهشت ببرد جهنم البتون بر عظیم برای اون بر ببزه دست شما درد خیلی هم یا هنگامی که بله بله هنگامی که خب بر همین یه چیز مقدر میگیرن به اون وذکره یا وذکروه به اون مقدر میگیرن که حتی هر اذی نه این اذایی که به خصوص اول چیده یعنی خب اذ که خب ظرف زمانه دیگه یعنی خب شما میگید که چه روح با عظمتی خب یه نفر رو عصبانی میکنی میبینید که مثلا داد میزنه میزنه چی؟ خب این روحش کوچیکه. یه نفر عصبانی میکنه وای میسه همینجور شما رو نگاه میکنه خب معلومه روحش خیلی بزرگه. یه نفر عصبانی میکنی میبینی که اصلا بهت نگاه هم نمیکنه روش هم اونور میکنه. یه نفر دیگر عصبانی میکنی نه روش اونور نمیکنه بلکه کمکت هم میکنه. خب اینا چجوری میگن هی طرف داره عظمت پیدا میکنه؟ خب این روح داره عظمت پیدا میکنه، اون مشاهداتی هم که اون روح داره میکنه عظمت پیدا میکنه. اینی که بحث از نور و ظلمته یا اینی که لترون الجحیمه که لو تعلمون علم الیقین لترون الجحیم، شما رؤیت جحیم میکنید در رؤیت جهنم، این منتهای یقینی که آدم بهشت و جهنم رو ببینه، جهنم رو ببینه. اینم مال این دنیا جهنم اینه، اگه مال اون دنیا باشه جهنم اینه که اون دنیا جهنمی هم جهنم رو ببینه که خیلی چیز مهمی نیست. اونا میگن ربنا ابصرنا و سمعنا، دیدیم مثلا بینامون کردی جهنم رو دیدیم. حتی اونا هم من کان فی هذه اعما فواف الاخره اعما، یعنی اونجا هم کورن هم بینان. یعنی چی؟ این هم آیت معادی ها که ببینید یه کس کوره بینا یعنی چی؟ این دنیا حق رو نمیدید، اون دنیا هم کوره نمیتونه ببینه. این دنیا روش به جهنم بود، اون دنیا هم جهنم میبینه بازم. این دنیا روش به کلن چیزای جهنمی بود، جهنمی میدید هر چیزی رو، اون دنیا هم جهنم میبینه. اونجا هم داره ربنا ابصرنا و سمعنا، هم داریم که و نحشرهم یوم القیامت اعما و نحشرهم یوم القیامت عمیانا. اینا یعنی چی؟ چه کور بینایی این؟ معادلش همینجاست، معادلش همینجاست. کور بینا نهیدید؟ همینجا کور بینا، کور بینا یعنی حق نمیبینه، هر چی باطل باشه بهش اقبال میکنه، اینا رو میبینه. خب این میشه کور بینا دیگه، اون برم میشه کور بینا، کور بینا بالا. اینا مال روح، اینا خاصیت روح، خاصیت جسم نیست. بذار همین جوری روح عظمت پیدا میکنه، مشاهدات میکنه، مشاهدات میکنه، یواشاش خوابای خوب میبینه، بعد مشاهداتش تو غیر خواب زیاد ممکنه انجام بشه، بعد زیاد بشه و به همین جوری الاخره. رزقنا الله و ایاکم ولا ان کفرتم ان عذابی لشدید. اگر بله
از زنن و بریم وقتی بانگ زد خدا کی بانگ زد؟
بله
وقتی بانگ زد به یاد بیاری یعنی چی؟
خب دیگه اینو بانگ زده دیگه حتما. یاد میشه زد به عوالم مثل عالم زر و اینا که همونجا شما همون قالو بلایی که اونجا گفتی که یادمون نیست یا یا اون قالو بلا، آیه قالو بلا خیلی آیه خوبی اگه چیز بشه. این به حساب همون شاید بخور به همونجا که مثلا به هنگامی که خدا بانگ برداشت. یا گاهی اوقات هم میتونیم اینجوری بکنیم به عنوان یه چیزی که در گذشته اتفاق افتاده، نه مثلا به عنوان اعلامی که داره همین الان انشاء میکنه، یعنی خدا داره بانگ میزنه یاد بیار. این موقعی که خدا همین الان داره این بانگ رو فریاد میکنه، خب حتی تعزنه دیگه فعلش ماضیه، اینو قبول دارم تعزنه، یه بانگ برداشت. منتها خیلی وقتا این استعمالات هست که ماضی در معنای انشاءه، داره این کار رو همین الان میکنه، یا این دع به خداست. حالا من لااقلش به این دقت نکردم قبل این سوال شما، چیز نداره، مشکل نداره برای به این ور اونور زدن تو قرآن، ما مشکل نداریم کلا، فقط اصلا وجوه احتمالات تو قرآن اصلا اشکال نداره، فقط اتفاقی که باید بیفته اینی که منافی با یه آیه ای نشه، اینو به عالم زر بزنیم که بحث قالو بلا بوده، بعد شما پیمان گرفتن که الست و رب بکن قالو بلا، به اونجا بزنیم، خب همه اینا میشه به اونجا زد، مشکلی هم نداره. ولی این کفرتم این عذابی لشدید، و اگر کفر بورزید عذاب من شدیده، باز لشدیده، اینجا هم باید تأکیدی. مرحوم علامه میفهمند که اینجا رو خدا با تعریض گفته، با تعریض گفته، مع تعریضه اینجا. حالا ایشون همینو گفته فقط، ولی من میخوام اینم یه مقداری باز بکنم. ببینید وحدت سیاق رو خدا تو اینجور آیات به هم میزنه که الان من نشون میدم، یه چند تا آیه دیگه هم ببینیم که وحدت سیاق رو به هم میزنه. اینجا با وحدت سیاق باید اینجوری میشد که وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِنْ كَفَرْتُمْ لَأُعَذِّبَنَّكُمْ. خب در صورتی که اونجا تصریح داره و اینجا تعریض داره، نمیگه لَأُعَذِّبَنَّكُمْ به تحقیق من شما رو عذاب میکنم، یه عذاب من خیلی زیاده. اینم مال یک چیزیست که بین متکلمین کلن بحثه که خلف در وعده که اشتباست، این درسته، خلف در وعید چی؟ این هم اشتباس یا نه؟ وعده و وعید کنار هم دیگه که به کار میره میشه وعده خوب و وعده بد. در وعده اگه من به شما بگم که شما اگه درس بخونید و معدلتون بالای 18 بشه، ما چنین میکنیم، وعده میدیم، یه وعده ای داریم میدیم. خب این وعده خوبی که داریم میدیم به شما، اینو اگه عمل نکنیم اشتباست، این ظلمه. ولی اگر اینجوری بگیم که اگر معدلتون زیر 15 بشه ما اخراجتون میکنیم، اگه همچین چیزی گفته بشه این میشه وعید، اگه خلفش عمل بشه این دیگه ظلم نیست، این از رو فضله، از رو فضله. شما یعنی اینجوری میکنیم آه گفتی دیگه، گفتی ما زیر 15 اخراج، ما هم زیر 15، زود باید ما رو اخراج کن، یا نه اصلا تو دلتون واقعا در همون دل بهشتی خودتون حساب بکنید، در اون باطن بهشتی احساس نمی کنید که کاش این کار نمی کرد، یعنی کاش این همچین بلایی که گفته سر ما در نمی آورد با این که این وعید رو داده. لذا خلف در وعده میگن اشکال داره، ولی خلف در وعید اشکال نداره. اشکال نداره یعنی این که ظلم نیست، فضله. کما این که اگر بیش از اون مقداری که وعده دادن انجام بدن، مگه اون فضل نیست؟ اینا دو سوی یه خط دیگه، این طرفشو وعده دادن، این طرفشو وعید دادن، اگر اون وعده رو عمل بکنن مال اضافه، مگه این فضل نیست؟ خب اگر این طرفش هم وعید رو مال اضافهش بکنن، یعنی عمل نکنن، اینم فضله، یعنی یه چیزی تو رحمت زیاده گذاشتن، تو رحمت یه چیزی زیاده گذاشتن، وعید رو عمل نمی کنن. البته حواستون باشه اینا با گستاخی نشه برای آدم، گستاخی نشه برای آدم که بگی که پس ما با یه همچین آدمی طرفیم، البته خدا خودش هم با همچین موجود طرفیم، خدا خودش هم البته لعنه رو گذاشته، خودش هم ترس خودش، ولی خب یه یا ایال انسان ما غرکه به رب کل کریم، چه انتظاری داره این سوال از ما میکنه؟ چه انتظاری ما چی جواب بدیم؟ بگیم اقتداروک مثلا، یا مثلا فلان، خب یعنی کرموک دیگه. میگه یا ایال انسان ما غرکه به رب کل کریم، چی تو رو به اون پروردگار کریمت مغرور کرد؟ ما بگیم چی؟ بگیم کرموک دیگه، دست خدا خداست، میخواست نگه. اینی که ما خب به کرم خدا امیدواریم و یا نه، اگه قرار بود به عدل، این ببینید این جمله اون موقع خلاف عدل، عدل دو تا خلاف داره، یکیش ظلمه یکیش فضله. اینی که میگیم الهی لا الهی عاملنا به فضل که ولا تو عاملنا به عدل که، یعنی با عدل برخورد نکن. یعنی چی؟ یعنی ظلم کن؟ نه، یعنی با فضل برخورد کن. با فضل برخورد یعنی با عفو و صف برخورد کن، اینجوری برخورد کن. تو هم که کریمی، اگه قرار بود بابت تمام خطاها معادلش دریافت میشد که لیسل او فیهازه داره دیارون دیگه، خب یعنی خدا اگه قرار بود تمام این خطاهایی که ما میکنیم و فکرهای ناجوری که ما میکنیم اینا، باید زمین شخ میزد از عذاب. خب دیاری رو نهاد نگر میداشت. همینی که میبینید ما الان دور هم دیگه جمع شدیم با همه این اشکالاتی که شما، کاری به شما ندارم، خود من دارم، دور هم جمع شدیم میبینیم زیر یه سقف داریم قرآن میخونیم، قرآن با هم دیگه نگاه میکنیم. خود این فضله. و اینه به کدوم کارمون برگردونیم؟ بگیم که مثلا به کدوم کارم برگردونیم؟ خدا توفیق مثلا این که تا حالا 9 روز مثلا داریم با قرآن معنوسیم، به کدوم سابقه؟ یعنی با چه سابقه ای میشه این؟ به فضل دیگه، این میشه فضل، این میشه فضل. اون موقع این به هم زدن سیاق رو شما تو قرآن میبینید، به هم زدن های سیاق رو. این شبیه اینه که لئن شکرتم لعزیدن نکن و لئن کفرتم چکو نیا کن. حالا میزنم نمیزنم، ایناش دیگه تهدیده، حالا میزنم یا نمیزنم. ولی گاهی اوقات با همین چکه آدم ها چیز میکنن، پرهیز میکنن. یعنی این چکه رو نیا کن، اینه ان عذابی لشدیدون. اینی که میزنه که میزنه، حالا به کیا میزنه، چقدر میزنه، تو برزخ چقدر میزنه، تو قیامت چقدر میزنه. چون که
برداشت به خلف وعید ایراد داشته
باشه، آره
میتونست بگه لو از دبن نکن ولی الان نکن.
خب دیگه اینا همین داره چیز میکنه دیگه، داره این تعریضا رو میاد برای اینکه همین حرفو ما نه اینکه قطعا نمیکنه. نکنید داریم که ان الله لا یغفر ان یشرک بهی، ببینید تمامش هم با یه حالت ابهام گذاشته به خاطر اینکه این حالت پناه داشتن از بین بره. ان الله لا یغفر ان یشرک به و یغفر ما دون ذلک لمن یشاء. خدا شرک رو نمیبخشه، اینو بذار کنار، و یغفر ما دون ذلک، دون ذلک شرک رو میبخشه، لمن یشاء، هر کی بخواد. بالاخره اینجوری نمیکنه، بگی و یغفر ما دون ذلک، برو حال کن دیگه. خب این که نمیشه اینجوری، دیگه راحت میشه آدم دیگه. خب میگم شرک نشه دیگه، هر کاری برام بکنم دیگه. اینی که توش این حالتهای ابهام رو میذاره، برای همین داریم الفقیه کل الفقیه تو روایت امیرالمومنین، من لم یقنف الناس من رحمت الله ولم یؤیس هم من مکر الله ولم یؤمن هم من مکر الله. فقیه اینه که نه مایوس بکنه از رحمت خدا، نه ایمنی بده از مکر خدا. یعنی نه این طرف بکنه که بابا دلت پاک باشه، یه قطره برای امام حسین گریه بکن، طاق آسمون سوراخ میشه مثلا. اینجوری نیست. یعنی در آوردن اونا مال معرفه اون همون قطره برای امام حسین ها، نه اینکه همینجوری کلا حالا خلاصا دلت بسوزه مثلا برای مشکلات خودت هم گریه میکنی اینا، این دیگه میزنی به آسمون مثلا. خب این نیست. این طرفش ایمنی نده از مک، از اون طرفش مایوس نکنه، به این که این گناه کردی جهنم، اون گناه کردی جهنم، بگه بابا خدا کریمه، خدا بخشنده، توبه کن، توبه کنی خدا برمیگرده. تو توبه کن خدا توابه، تو قدم قدم راه برو طرف خدا همینجوری میدوه اینجوری طرف تو. خب این هم میشه، یعنی این دو حالتش خدا نگه داشته. اون موقع شما برای این که بیرون هی صحبت نکنیم، بیایید سوره مبارکه شورا صفحه 487 آیه 40 از اون آیه 37ش نگاه کنید با هم دیگه نگاه کنید، مثلا 36ش. بسم الله الرحمن الرحیم. یه بسم الله بگیدیم. فما اوتیتم من شیء فمتاع الحیات الدنیا و ما عند الله خیر و ابقى للذین آمنوا و علی ربهم یتوکلون. اون چیزی که از دنیا اوتیتم من شیء داده شده یه چیزی بهتون، فمتاع الحیات الدنیا، یعنی اینه. خب خیلی جالبه، اینو باید همین جوری بخونیم، فمتاع الحیات الدنیا، نه اینکه یه گزارش نمیخواد بده که فما اوتیتم من شیء فمتاع الحیات الدنیا. خب این مشخصه. خب این که فمتاع الحیات الدنیا، این که ولی اینجاست، دنیا هم یعنی پست دیگه، این که مال حیات پست هم اینجاست. خیلی فکر نکن خیلیه. و ما عند الله خیر و ابقى للذین آمنوا و علی ربهم یتوکلون. و اون چیزی که در نزد خداست بهتره و باقی تره، هم بهتره و هم باقی تره. اینا هم خیرون و ابقا، اینا افعال تفضیل نیست، اینا افعال تعیینه، نه افعال تفضیل. که حالا اینا چیه باشه یه موقع من تو قرآن شواهدش پیدا کنم، چون این بحث اون این آیه نیست. و علی ربهم یتوکلون، خب حالا میخواد این آمن و علی ربهم یتوکلون بگه. من والذین، برای این است، والذین یجتنبون کبائر الاثم والفواحش و اذا غضبوا و اذا ما غضبوا هم یغفرون. کسایی که از کبائر اثم و فواحش، گناهای کبیره، از اون گناهای گنده گنده میپرهیزن. گناهای گنده گنده انجام نده، ولی خب سیئه اشکال نده، اشکال نده، این آدم انجام میشه، سوء انجام میشه. و اذا ما غضبوا هم یغفرون، وقتی که غضب میکنن میبخشند. والذین استجابوا لربهم و اقاموا الصلاة و امرهم شورا بینهم و مما رزقناهم ينفقون. کسایی هن که ببینید این امرهم شورا بینهم جدی ها، والذین استجابوا لربهم، کسایی که استجابت میکنن برای پروردگارشون، استجابت میکنن جوابشون میدن، و اقاموا الصلاة، نماز رو به پا میدارن، و امرهم شورا بینهم، امرشون مشورتی بینشون، یعنی تکرو نیستن. خب و امرهم، امرشون شورا بینهم، یعنی به صورت شورا انجام میشه و مشورتی انجام میشه، تکرو و تکبر و خودشون تو ذهن خودشون یه چیز جمع میکنن برن نیستن. و من ما رزقناهم ينفقون، و از آنچه که رزق داده شدن انفاق میکنند. و الذين اذا اصابهم البغي هم ينتصرون، و کسایی هن که اذا اصابهم البغی هم ینتصرون. خوب دقت کنید، داره یه وصفی رو میگه، این آیات از یه جهتی جالبه. والذین اذا اصابهم البغی، وقتی ستم میشه بهشون، هم ینتصرون، انتقام میکشن. انتصار یعنی انتقام، وقتی بهشون ستم میشه انتقام میکشن. خدا چون خداست و تمام حالات روحی آدم رو میشناسه و میخواد یه حرف فراگیر بزنه، یه حرف فراگیر بزنه، یه کاری نمیکنه بعضی قنباد بگیرن. خب اگر میگه که و این عاقبتم فعاقبوا به مثل ما عوقبتم به، اگه میگه وقتی میخواید عقاب بکنید به مثل ما عوقبتم به عقاب بکنید، خب بعد میگه ولئن صبرتم فهو خیرون، منتها برای کیا؟ لصابرین، برای کسایی که ویژگی صبر یه مقداری دارن، اینا لئن صبرتون برایشون خوبه، نه این کسی که این ویژگی رو نداره حالا اینم بیاد صبر بکنه. از اونجایی که خدا خداست و تمام حالات روحیه یه نفر رو میتونه در نظر بگیره، آدم ها رو در نظر میگیره، میگه والذین اذا اصابهم البغی، وقتی که بهشون بغی و ستم میشه، هم ینتصرون، اینا انتصار میکنن و انتقام میگیرن. جز این منتا تذکر و جزاء سیئه سیئه مثلها، جزای سیئه سیئه ای به اندازه خودشه. نمیگه که بی خود میکنی آدم ها رو، همه رو تو این مرتبه اخلاقی نمیبینه، تو این مرتبه اخلاقی هم میبینه. اینا انتقام میکنه. منتها بهت بگم کات پوینتش اینجاست که و جزاء سیئه سیئه مثلها، جزای یه سیئه یه سیئه مثل خودشه نه بیشتر. فمن عفا، حالا بیا بر بالا، حالا قسمت بالاشو برات بگم. فمن عفا و اصلح فاجره علی الله، کسی که عفو بکنه و بالاتر از عفو هم بکنه، اصلاح هم بکنه، این فاجره علی الله یعنی دیگه نگم، این دیگه نگم چیه چیزی فاجره علی الله، یعنی یه موقع ما عفو میکنیم اصلاح نمیکنیم، ما یه موقع رونو میکنیم اون و در بریم، عفو میکنیم فقط، تازه عفو کریمانه هم نمیکنیم، عفو سگ خور مثلا بیا اینجوری، اینجوری عفو میکنیم، عفو کریمانه هم نمیکنیم، صفح الجمیل نمیکنیم، فصفح صفح الجمیل، صفح جمیل نمی کنیم، یه عفو از روی منت و اینا، هم عفو بکنه هم اصلاح بکنه ماجرا رو، یا آدم رو اصلاح بکنه یا ماجرا رو اصلاح بکنه، درست کنه قضیه رو، نه اینکه مثل یه زخم کهنه بذاره بره. خیلی از عفوهایی که بنده به عنوان کسی که یه چند سالی مشاوره خانواده میکنم، یوهایی میبینی یه عفوایی شده این وسط، عفوی شده 7 سال بعد مثل یه زخم کهنه باز دوره زده بالا، یه عفوی کرده در حدش نبوده، یه عفوی کرده اصلاح نکرده، همینجور گذاشته رفته، مسئله رو حل نکرده، گفته کوتاه اومده. آقا جون کوتاه اومدن جا داره، کوتاه اومدن اگه بشه قنبات بر آدم، این کوتاه بشه یه لکه ذهنی تو پس ذهن آدم که اینا رو خواهشن تو زندگی خانوادگیتون هم رعایت کنید، حرفتون رو بزنید. خب این که کوتاه اومدن، خب سازگاری حرفیه، یه حرف اینی که شما میخواید این حرف رو بزنید، بالاخره سیاست این زندگی بالاخره چی باشه آخرش، یعنی بعد از این که تمام این غبارهای عصبانیت ها خوابید، آخرش یه حرفی با تو دارم، بالاخره تو این موارد سیاست گذاری زندگی ما چیه، این نکته رو اول حل بکنیم، حل بکنید، همینجوری عفو نکنید رد شید برید، که مثلا یه موقع از با این کاری ندارید اصلا، حالا تو خیابون زده بهتون، حالا ورش میکنید عفو میکنید میرید، یه موقع از تو اونجاهایی که شما درگیرید همینجوری با قضیه علل خود زندگی خانوادگی، تکلیف رو مشخص کنید، اصلاح کنید داستان رو. فمن عفا و اصلح، دیگه چی بگم من، فاجره علی الله، این اجرش با خدا، انه لا يحب الظالمین. ببینید ای خدا، ای خدا تو برنامه خدایی و معلومه که قرآن کار خودته، ولمن انتصر بعد ظلمه فاولئک ما علیهم من سبیل، ای کسی بره انتصار بکنه و انتقام بکشه بعد از ظلمش، فاولئک ما علیهم من سبیل، هیچ ایرادی بهش نیست، کسی حق ایرادگیری نداره که بگه دیدی طرف زده، حالا داری مثلا آدم یه خورده داره باش بحث میکنه، حالا مگه چی شده، مگه نوبرت آوردی، طلبکارم هست، اگر کسی بعد از ظلمی که بهش شد داره انتقام میکشه به همون چیزای به اندازه‌ای که باید انتقام بکشه، داره انتقامشو میکشه، داره میره دادگاه انتقامشو میکشه، تو ما علیهم من سبیل، هیچ ایرادی بهش نیست، تو هیچ ایرادی نمیتونی بهش بگیری، چون که اون حق داره، تو از کجا میدونی اصلا اون در چه مرتبه اخلاقیه، او شاید این کارو نکنه 1000 چیز براش حل نشه، خیلی حرفا نمیدونم چقدر به اهمیت این حرف اجتماعی توجه میکنید که از کسی توقع کرامت اخلاقی نباید داشته باشید. کرامت اخلاقی باید خودتون داشته باشید، خودمون باید داشته باشیم. از یه نفر نباید توقع کرامت اخلاقی داشته باشیم. من حقوق این آقا رو دیر دادم، این آقا باید بیاد به من بگه حقوق منو چرا دیر میدی، حقوق منو تو چرا دیر میدی، باید بیاد بگه نمیاکنم حالا اومده حقوقش همو میخواد، بعد از این همه آشنایی که هم بیه، بعد از این همه ندارم فلان. خب این حق اوه، شما نمیتونید توقع کرامت اخلاقی و هی مثلا چه داره اخلاقی و این زمینه این که اصلا ما شرایط آدم رو نمیدونیم یا چیه. حالا بحث اینه که و جزاء سیئتن سیئت و مثلا، اولا جزاء سیئه سیئه از اندازه خودش، ولی درسته این عدله که جزاء سیئه سیئه است، ولی اینم فضله که فمن عفا و اصلحه، کسی که ببخشه اینم فضله، اینم فضیلتیه برای طرف. یعنی ببینید این اهمیت این فضله به اون عدله. اون موقع بیایید صفحه 155، بنده دارم گم نکنید دست، میخوام اون حرف تعریضی علامه رو توضیح بدم که بگم چی بوده داستان. این آیه رو بخونیم 155. جدی قرآن کار خداست، یعنی قرآن هر کس بخونه حق تلاوتی من باور نداشتم، شک هیچی، یعنی شک داشتم قرآن کار خدا، من باور نداشتم کسی تا قرآن نخونه از داخل با قرآن برخورد نکنه، اگر بگه قرآن کار خداست یه چیزی شنیده، یه چیزی داره میگه. اجه آبایمون گفتن قرآن کار خداست، ما هم میگیم قرآن کار خداست. اگه کسی قرآن نخونه و بگه قرآن کار خداست و کار بشر نیست، این یه چیزی داره میگه فقط، نمیفهمه چی میگه. ولی اگه بیاید داخل قرآن با خود قرآن برخورد کنید، چالش بکنید، همینجوری ببینید حرفاشو برید، این از میشه زمزمتون که قرآن کار خودته، قرآن کار خود، این یک کتاب بعد از خوندن این کتاب فلسفی اینا علل خصوص. خب بفهمید که از سر سنگینی دل گاهی اوقات می‌بینید که یه حرفی زدن 100 سال مچل کردن یه بشریتی رو. خب تو همه این علوم انسانی شاید فراوونه که می‌بینید یه صرف نظر پردازی، صرف این که می‌خواد نظر بده، کتاب شده، این کتاب بر اساسش عمل شده، 100 سال بر اساسش این فکر عمل شده، بعدش میبینه نبود، نه اشتباه شد، فحشا زیاد شد، زندگی خانوادگی به هم ریخت، اون زیاد شد، طلاق زیاد شد، اون زیاد شد. حالا ببخشید یه چیز دیگه، حالا یه چیز دیگه. عجب قرآن قرآنه. خدا و خداوند ما رو ببخش و بیامرز، قلب نازنین امام زمان از ما راضی و خوشنود بدار، توفیق علم و عمل به معارف حقه قرآن و اهل بیت به همه ما عنایت بفرما. خدا لذت آیه به آیه قرآن رو در کام ما بچشان، توفیق دعا و روزه و استغفار و اشک و آه و ناله این ماه رو از ما نگیر. پدر مادر ما رو از ما راضی و خوشنود بدار، در امر فرج امام زمان تعجیل بفرما، هر حظ و بهره از هر جای این عالم به روح حضرت امام عائد و واصل بفرما، همه خدمتگزاران به اسلام و انقلاب در پناه خودت حفظ و حمایت تایید بفرما، گذشتگان، رفتگان، ذوی الحقوقین، پدر مادرمون، معلمامون، همشون سر سفره قرآن اهل بیت حاضر و مرزوق بگردان، مقام شهدا عالی سالی تن بفرما، همه مرزای دنیا، مرزای اسلام، مرزای شیعه، اگه خیر و صلاحشون در شفاست عاجلا و کاملا لباس عافیت بپوشه به نبی و آل افاطمه.